أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع
بحث اصول کافی. خب این مدتی خاطر ایام محرم و سفر تأخیر افتاد. بحثمون در کتاب و توحید در باب جوامع و توحید، یعنی کلیاتی در باب توحید بود که رسیدیم به حدیث چهارم از این باب که 347 حدیث از کتاب اصول کافیه. حدیثیه که مرفوع از امام صادق علیه السلام نقل شده. گفتیم حدیث مرفوع حدیثیه که قسمتی از سند افتادگی داره. اگه کل سند نباشه حدیث مرسله، اصلا بدون سند روایت شده. اگر نه قسمتی از سند روایت نشده باشه حدیث مرفوعه. مرفوعاً از امام صادق علیه السلام روایت شده که ایشون فرمودن آقا امیرالمومنین بر منبر کوفه خطبه میخوندن که شخصی که به او زعله گفته می شد کم خیلی سخنور بود، هم آدم نترس و شجاعی بود، بلند شد گفت یا امیر المومنین، آیا تو پروردگارت را دیده ای؟ آیا خدا رو دیدی تو؟ خدایی که ازش دم میزنی دیدی؟ حضرت فرمود ویلک یا زعلب ما کنت اعبد ربا لم اره، فرمود وای بر تو، نمی پرستم خدایی را که نبینم. خب اینجا حرف خیلی بلنده، از کسی ما نداریم که چنین حرفی در تاریخ گفته باشه، اونم از روی حقیقت که نمی پرستم خدایی را که نبینم. میگه یا امیر المومنین کیف رأیته، چجوری دیدی ایشون خدا رو؟ حضرت فرمود ویلک یا زعلب لم تره العیون به مشاهدت الابصار، چشم ها با رؤیت بصری خدا رو نمی بینن، یعنی این چشم که اجسام رو میبینه که نمیتونه خدا رو ببینه. ولیکن رأت القلوب به حقایق الایمان، اما قلب ها با حقایق ایمان خدا رو میبینه. قلب با حقایق ایمان یعنی چی؟ یعنی همون جوری که شما برای دیدن اجسام چشم میخوایید، قلب برای دیدن خدا حقایق الایمان میخواد. حقایق الایمان چیه؟ فکر کنم قبلا در این مورد بحثی داشتیم. ببینید یک انسان مؤمن با یه انسان غیر مؤمن فرقشون در چیه؟ همین که طرف بگه اشهد ان شهادت اینو بگه مؤمنه؟ نه، این مسلمانه. مؤمن چیه؟ مؤمن کیه؟ مؤمن چه فرقی داره با غیر مؤمن؟ مؤمن یه چیزایی داره که غیر مؤمن نداره. اون چیزا چیان؟ اونها حقایق الایمانن. ایمان وقتی که حقیقت پیدا میکنه در قلب، ثمراتی داره. شجره ایمان ثمراتی میده که اونا حقایق الایمانن. مثلا توکل پیدا میکند، نه اینکه بگه من توکل میکنم به خدا. حقیقت توکل میشه یکی از حقایق ایمان. خدا رو در تمام امورش وکیل میگیره، لذا از هیچ چی دیگه نمیحراست. این ایمانه که حقیقتی ظاهر شده براش. حالا اون بالاترین مرتبه ایمان، اون حقیقت الایمان که ظهور میکنه، میگه رؤیت رب، دیدن خداست. منتها چگونه است؟ اون چیزی نیست که با چشم دیده بشه. طرف باید به حقیقت الایمان برسه، بعد ببینه که رؤیت رب چگونه است. بعد حضرت میفرماد، حالا شروع میکنه به گفتن که میخواد بگه این که من گفتم به حقایق ایمان قلب ها خدا رو میبینه، فکر نکنی یه چیزی مثل دیدن چشمه. چون پشترش میفرماد ویلک یا زعلب ان ربی لطیف اللطافه لا یوسف باللطف، پروردگار من در لطافت خودش لطیف است و باللطف و به لطافت و نازکی وصف نمی شود. یعنی لطافتش غیر از لطافت اجسامه که تو می بینی. البته اینا رو خوندیم، داریم بازخوانی میکنیم تا اونجایی که رسیدیم. عظیم العظم لا یوسف بالعظم، خداوند در عظمت خود عظیم است، اما به عظم، به استخوان وصف نمیشه. چون عظیم گفتیم یه بار، موجودی که استخوان درشتی داره عرب بهش میگه عظیم، چون از عظمه، عظم این استخوان. کبیر الکبریا لا یوسف بالکبر، در کبریایی خود بزرگ است، اما به کبر، به بزرگی وصف نمیشه، بزرگی اجسام. جلیل الجلاله لا یوسف بالقلز، در جلالت خود جلیل است، اما به قلزت، به درشتی وصف نمیشه. قبل کل شیء لا یقال شیء قبله، قبل از همه چیز است و گفته نمی شود که چیزی قبل از اوست. چطور؟ چرا نمیشه بگیم قبل از خدا چیزی هست؟ گفتیم تمام اینها زیر سر اینه که خدا محدود نیست. وقتی خدا رو محدود ندونستی، پس قبل از خدا چه قبلیت زمانی باشه، چه قبلیت مکانی باشه، چه قبلیت در رتبه باشه یا هر نوع قبلیتی، چون تقدم و تأخر چند نوعه. یه موقع قبل میگیم، میگیم آقا این آقا قبل از من وارد هیئت شد، این قبلیت زمانیه. یه موقع میگیم آقا به نسبت به قبله حساب کنیم، من قبل از اون آقا هستم، این قبلیت مکانیه. یه موقع قبلیت در رتبه است که مثلا میگیم رئیس جمهور قبل از وزیره، قبلیت رتبه‌ای رو داریم میگیم. یه موقع قبلیت به ذات قبلیت داره. انواع قبلیت ها، هیچ چیزی میگه قبل از او نیست، چون محدود نیست که چیزی بخواد قبل از او باشه. شنیدید بعضی این خدا از کجا آمده؟ فهم میکنه خدا یه چیزیه در یه جایی که قبلیت مکانی داره، بعد میگه خب از کجا آمده؟ بابا کجا رو خدا خلق کرده؟ خدا خودش محیط به کجاست؟ خدا از کجا آمده معنا نداره، جایی نیست که او نباشه. و بعد کل شیء لا یقال له بعد، و بعد از همه چیز است و گفته نمی شود برای او بعدی، که بعد از خدا چیه، چون خدا بعدی ندارد. بعد مال موجودی است که حد داشته باشه، تموم بشه بگیم خب بعدش چی میشه. وقتی حد نداشت، پس بعد هم براش معنا نداره، همون جوری که قبل براش معنا نداره. شاء الاشیاء لا بهمه، خواست اشیاء را، شاء مشیت خواستن. اما فکر نکنی خواستن خدا مثل خواستن توی که همت میکنی یه کاری انجام بدی، چون یکی از کیفیات نفسانی همت، همت اونجایی که عزمتو جزم میکنی برای کاری. میگه فکر نکنی خدا اینجوریه عزمشو جزم کنه برای کاری. در را کن لا به خدیعه، ادراک کننده است، در راک است، بسیار درک کننده است، منتها نه با چاره، به وسیله‌ای، با چاره‌ای بخواد چیزی رو درک کنه، بلکه اصلا همه موجودات در حضور حقن. این عالم حضور حقه، صفحه علم عنایی حقه. فی الاشیاء کلها غیر متماز جنبها ولا باین منها. این عبارت در کلمات امیرالمومنین خیلی آمده. میفرماد خداوند در همه اشیاست، یعنی خدا در منم هست، بله، در این بلنگو هم هست، بله. خب با ما ممزود شده، یعنی هم من هستم هم خدا هست. میفرماد نه خیر، فی الاشیاء کلها غیر متماز جنبها، بدون این که ممزوج باشه با اونها، چون دوئیتی در کار نیست. وجود تو جلوه حقی که تعین پیدا کرده، دوتا نیستی که بگی من با خدا ممزوج شده ام. تمام اشیا جلوات حقن و حق در همه اشیا ساری و جاریه. ولا باین منها، و خدا از اونها جدا هم نیست. چطور میشه از اشیا جدا نباشه، ممزوج با اونا هم نباشه؟ جز این که میگیم همه اشیا جلوات وجود حقن. یه صلوات نایت بفرمایید. ظاهرون لا به تعویل المباشره، خداوند ظاهره. یکی از اسماء خداوند هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خدا ظاهر آشکاره، منتها نه به مباشرت. مباشرت از بشره پوست گرفته شده، چیزی رو لمس که میکنی مباشرت. میگه خدا ظاهره، اما این چیز نیست که فکر کنی بتونی لمسش کنی خدا رو. خداوند از همه چیز ظاهرتره. تو بعضی از ادعیه هم داریم یا خفیاً لفرط الظهور، ای که از شدت ظهور ناپیدایی. مگه این اشیا نیستن؟ مگه موجودات این از کجا هستن؟ چرا هستن؟ چرا اشیا هستن؟ چرا هستن؟ چون خدا هست. خدا هست که اشیا هستند. ما به هستی او هستیم. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. ظاهرون لا به تعویل المباشره، متجلن لا به استحلال رؤیه. خداوند متجلیه، تجلی کرده. تجلی، بعضی میگن آقا تجلی کجا تو روایات آمده؟ ایناش اینجا. خداوند متجلی است، اونتا نه اونجوری که متجلی یعنی جلی، آشکار، آشکاره. از هر چیزی تجلی کرده. یار بی پرده از در و دیوار، در تجلی است یا اول الابصار. هر جا که نگاه میکنی جلوه حقه، منتها لا به استحلال رؤیه. منتها نه اینکه فکر کنی تجلی کرده تو که سرک بکشی نگاهش کنی، بلکه خود چشم تو هم جلوه تجلی حقه. دیده و دیده شده، بیننده، همه خودشون جلوه حقه. نائن لا به مسافه، خدا دور است اما نه به مسافت. تمام اینا زیر سر اینه که خدا رو جسم ندونی، مادی ندونی. خدا دوره. به چه لحاظ دوره؟ یعنی از ما فاصله گرفته؟ نه، گفتیم که ظاهره از همه چیز. اون حقیقت خدا خیلی غیر قابل دسترسه، خیلی دوره. قریب لا به مدانات، نزدیک است اما نه مثل این که چیزی به چیزی نزدیک شده باشه. لطیف لا به تجسم، خداوند خیلی لطیفه. از لطافتش اینه که در عین بینایی تو نفوذ داره. بینایی تو جلوه اوست. اونقدر چون لطیف چیزی که میتونه در اشیا نفوذ کنه، مثل هوا میگیم لطیفه چون در اشیا چیه نفوذ میکنه، اونقدر خدا لطیفه که در دیده تو نفوذ داره. تو دیده تو جلوه اوست. موجود لا بعد عدم. به به، آقا این عبارت موجود لا بعد عدم، چیزی که فلاسفه رو این بنا ساخته ان. فلاسفه رو این بناها ساخته اند. میگه خدا موجود است نه بعد از عدم. ما در بحث حدوث، حدوث عالم، حادث به چه موجودی میگیم؟ حادث به موجودی میگوییم که مسبوقیت به عدم داشته باشد. مسبوقیت به عدم یعنی چی؟ یعنی نبوده بود شده. بهش میگیم مسبوقیت به عدم. چون نبوده بود شده، میگیم کی اینو بود کرده؟ کی به این وجود داده؟ حادث یعنی مسبوقیت به عدم. حدوث هم انواع داره. یه بار یه بحثی مطرح کردیم در مورد زمان، که گفتیم آیا حدوث زمانی، یعنی حدوث زمانی که در یه زمانی نبوده به وجود آمده، این حدوث زمانیه. بعد گفتیم آقا خود زمان حدوث زمانی داره؟ ما برای زمان میتونیم حدوث زمانی در نظر بگیریم، یعنی بگیم یه زمانی بود که زمان نبود، بعد خدا زمان به وجود آورد. گفتیم نمیشه. خود اجسام هم زمان یکی از ابعادشونه. وقتی نمیتونی بگی زمان نبود به وجود آمد، یعنی حدوث زمانی برای زمان نمیتونی بگی، پس برای این عالم هم نمیتونی بگی، چون این عالم یکی از ابعادش زمانه. جناب ابن سینا از راه حدوث ذاتی پیش میاد که مسبوقیت به عدم ممکنات ذاتشون مسبوق به عدمه، چه حدوث زمانی داشته باشن چه نداشته باشن، حدوث ذاتی دارن، ذاتشون فقیره. یعنی اون عدم مجامع، عدمی که قابل جمع با وجود ممکناته، چون ذاتشون لا اقتضاه، هیچ اقتضایی نداره، باید یه علتی به اینا وجود بده تا اینا موجود بشن. حالا غیر از این یه حدوثی هم هست به نام حدوث دهری که از ابداعات جناب میرداماده. حدوث دهری، حدوث دهری هم حالا یه خلاصه ازش بگیم، چون جلن بحث حدوث پیش آمده. اینجا عالم زمان و زمانیاته، عالم زمان و زمانیات، تمام موجوداتی که اینجا هستن در ظرف زمان واقعا، اما عالمی داریم به نام عالم دهر که باطن زمانه و موجودات دهری باطن موجودات زمانی هن. خب بعد بالاتر از اون چیه؟ سرمده. نسبت متغیر به متغیر میشه زمان، نسبت متغیر به ثابت میشه دهر، نسبت ثابت به ثابت میشه سرمد. جناب میرداماد اومده یک بحثی رو مطرح کرده، حدوث دهری. میگه آقا موجوداتی که در مرتبه زمانند در مرتبه دهر معدومند، و از اونجایی که دهر به زمان سبقت داره، پس عدم موجودات بر وجودشون سبقت داره. چون سبقت عدم بر وجود میشد چی؟ حدوث. ایشون میاد از این راه اثبات میکنه، بهش میگه حدوث دهری، که این حالا خب جلسه ای میخواد که بحثشو پیش ببریم، فقط خواستیم سرفصلشو بگیم. حالا یه وقتی شد بحث حدوث دهری رو پیش بکشیم، ایراداتی که بر حدوث دهری شده، کسانی که تاییدش کردن و نتایجی که داره. اما واجب الوجود آن است که عدم بر وجودش سبقت ندارد. عدم بر وجودش چه زمانی بگیم؟ بگیم خدای زمانی نبوده بود شده، میگیم نه این واجب الوجود نیست. واجب الوجود اونه که هیچ زمانی نیست که خدا نبوده باشه، ذاتش هم عدم مجامع نداره، چون ذاتش اقتضای وجود میکنه، نمیشه وجود رو از خدا جدا کرد. چرا؟ چون عین وجوده، حق تعالی عین وجوده، شی رو از عین خودش نمیشه جدا کرد. اشیاء دیگر و وجود رو میشه ازشون جدا کرد، چون ماهیت دارن، وجود رو از ماهیتشون جدا میکنیم. اما خداوند عین وجوده، محض وجوده، لذا دیگه نمیشه وجود رو ازش جدا کرد. پس عدم مجامع هم ندارد. هیچ گونه عدمی در حریم خدا راه نداره، نه زمانی، نه ذاتی، نه دهری، هیچ گونه عدم. اما چنانکه آقا امیرالمومنین میفرماد موجود لا بعد عدم، موجود است اما نه اینکه بعد از عدم موجود شده باشه، او که میشه حادث، میشه ممکن. آقا عدم مکانی چطور؟ عدم مکانی هم محسوب میشه. عدم مکانی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی در یه مکانی نیست بعد در یه مکانی هست. آیا این عدم قبل از وجود محسوب میشه؟ بگید. حدوث چی بود؟ سبقت عدم بر وجود. هر موجودی که عدمش بر وجودش سبقت داشته باشه میشه حادث، میشه ممکن الوجود. حالا عدم زمانی رو مطرح کردیم، در یه زمان نبوده بود شده. مکانی چطور؟ در یه مکانی نبوده اینجا هست. میتونیم چنین چیزی بگیم؟ بگید. چرا نه؟ زمان که بود، حدوث زمانی. نه خدا رو کار نداریم، مکان رو میپرسیم. بله نیست. وقتی نیست یعنی حد داره. نیست، نیستی بر هستیش تقدم داره در مکان. در یه مکانی نیست، در اینجا هست، پس میشه حادث. پس اینم میشه اینو حادث، چیزی که در جای دیگه نیست در اینجا هست. چون وقتی در جای دیگه نیست اینجا هست، یعنی حد داره. خطبه آقا امیرالمومنین من وصفهو فقط حده، کسی وصف کنه خدا رو محدود کرده. خب چی میشه محدود بشه؟ و من حدهو فقط عده، و من عدهو فقط ابتل ازله. کسی خدا رو محدود کنه، به شماره در آورده، به شماره در بیاره، ازلیت خدا رو ابطال کرده. چون ازلیت اون لایتناهی بودنه. پس آقا عدم مکانی هم در خدا راه نمیشه. جایی بری که خدا نباشه، جایی از خدا خالی باشه، مرتبه ای از خدا خالی باشه، اصلا راه نداره. حالا بازی عبارت دیگه هم داره آقا امیر مؤمنان تو همین خطبه که اونم خیلی تو همین زمینه است. فاعل لا بازترار، خداوند فاعله اما نه به اضطرار. فاعل مضطر نیست. ما فاعل دو جور داریم، یا مختار یا مضطر. فاعل مختار مثل این که شما میگی این کنم یا آن کنم، فاعل مختاری، بخوای انجام میدی نخوای انجام نمیدی. آتش فاعله، میسوزانه، اما مختاره نه، مضطره. نمیتونه بگه خب آقا این لباس این پیرزنه رو من نسوزونم، گناه داره، فقیر پول نداره. مضطره. فاعل هست اما مضطره. آقا امیرالمومنان میفرماد خداوند فاعل منتها لا به اضطرار. فاعل مضطر نیست. فاعل مختاره. مختار رو ما یه بار بحث کردیم در موردش، گفتیم اختیار اگر اونه که ما میگیم اون نقصه و در حریم خدا راه نداره، اختیار چیه؟ این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. این کنم یا آن کنم، ما که اینو آن میکنیم؟ وقتی که جهل داریم. یه لیوان تو شربته، یه لیوان توش سمه. شما میگه اینو بخورم یا اینو بخورم؟ تشنمه. چرا میگی اینو بخورم یا اینو بخورم؟ چون نمیدونی کدومش خوبه. وقتی بدونی این توی سمه، این توی شربته، دیگه میگی اینو بخورم یا اونو بخورم؟ نه، میگه باید اینو بخورم. پس اینو آن کردن، این اختیار از رو جهله. جهل در حریم خدا راه نداره. لذا ببین آقا امیرالمومنین نفرمود خداوند فاعل مختاره، فرمود فاعل لا به اضطرار، فاعل اما مضطر نیست. فاعل مختار هم نمیتونیم به خدا بگیم. پس چی بگیم؟ فاعل بالعنایه است. فلاسفه ما حکما خوب اصطلاحاتی درست کردن. فاعل بالعنایه است. علم عنایی حق از روی حکمت خودش خلق میکنه. خدا این کنم یا آن کنم نداره در حریم خدا، راه نداره اینها. جهل در حریمش نیست که بگه این کنم یا آن کنم، کدومو اختیار کنم. فاعلون لا به اضطرار، خداوند فاعل است اما نه به اضطرار. فاعل هم یعنی کننده کار. خدا چی کرده؟ همه این عوالم فعل خداونده. تمام من و شما فعل خداییم. به خودت بناز، تو فعل خدایی. دست کم نگیر خودتو. آقا جان در الهی نامه یه عبارتی داره، میفرماد که الهی به خود میبالم که صنع تو هم. من صنع خداوندم، خداوند به اون عظمت اراده کرده، منو خلق کرده و خلق میکنه دائم و میپروراند. تو چقدر اهمیت داری؟ چقدر اهمیت داری خداوند به اون عظمت؟ آقا این سرای انگشت میدونید هیچ کس مثل هم نیست. سرای انگشتشون خیلی جاهای دیگه هست، خیلی چیزهای دیگه هست که هیچ کس مثل نیست، ولی اینو جلو چشمت گذاشته خدا. یه بنده خدا این تعبیر رو میکرد، دیدم تعبیر قشنگیه. میگفت میدونی چرا سر انگشت هیچ کس مثل دیگری نیست؟ برای اینکه خدا میخواد بگه با همه مخلوقاتی که دارم تو برا من تکی، تو یه دونه ای. یه چیزی به تو دادم به هیچکی ندادم. ببین چقدر توجه داشتم به تو. خداوند از ما غفلت نمی کنه که ما از خدا غفلت می کنیم. ما بی معرفتی می کنیم، بی وفایی می کنیم. حضرت موسی علیه السلام خداوند عرض کرد خدایا فرعون دعای خدایی می کنه، چرا روزیشو قطع نمی کنی؟ خداوند فرمود اگر او ترک بندگی کند، من که ترک خدایی نمی کنم. او معرفت نداره ترک بندگی کرده، من که نباید ترک خدایی کنم. ما بی معرفتیم نسبت به خداوند. خب مقدر لا به حرکه، خداوند تقدیر زننده است. تقدیر یعنی اندازه، قدر یعنی اندازه. اصلا در روایت داره قدر یعنی هندسه. هندسه کلمه عربیه، اصلش فارسی بوده به عربی رفته، بوده اندازه، اندازه شده هندسه. چون عربی وقتی یک لغتی به عربی میره از زبان دیگه‌ای معربش میکنن، یه تغییری توش میدن عربیش میکنن. اندازه فارسی رفته به عربی شده هندسه. قدر یعنی اندازه. مقدر کسی که اندازه میزنه. آقا تمام این عالم بر اساس هندسه است. چشم شما یه اندازه‌ای باید باز بشه. دماغتون یه اندازه‌ای باید رشد کنه. کره چشم شما یه اندازه‌ای باید رشد کنه. گوش شما، چاک دهن، تمام ذره ذره بدن ما رو هندسه است، اندازه است. دستانمون، انگشتانمون، پاهامون، بعد اون وقت اعضای داخلی، قلب و رگ و اعصاب و مغز و پی و پیو. بعد فقط میگه منم تو این عالم. چقدر مورچه تو این عالمه. اینا همه اندازه باید داشته باشن، هندسه باید داشته باشن. آقا چقدر تو بدن ما هندسه به کار رفته که ما بتونیم رو دوتا پامون بیستیم. خیلی سخته رو دوتا پا ایستادن، راه رفتن. با این همه علم و تکنولوژی که هست هنوز نتونستن یه عروسک بسازن رو دوتا پاش راه بره. نتونستن. با تمام علم و تکنولوژی که هست رو دوتا پا را رفتن که آقا چرا راحت ما میدویم. در ذره ذره نظام این عالم از کهکشان ها گرفته تا اون ذرات ریز کوانتومی، همه بر اساس هندسه. مهندس خداوند، مقدره. فرماد خداوند مقدرون لا به حرکه، خداوند تقدیر زننده است، اما نه با حرکت که تو فکر کنی یه کسی خط میکشه از این طرف تا اون طرف. خداوند هم حرکت کرده اندازه زده اشیا رو. مریدون لا به حمامه، خداوند مرید است. مرید یعنی اراده کننده. یکی از اسماء خداوند چیه؟ مرید. مرید یعنی کسی که اراده میکنه. اون مرید و مرادی هم که میگن مرید و مراد، اون مرید و مراد هم کسی که اراده کسی رو کرده، اراده اطاعت از کسی رو کرده، بهش میگن مرید. مرید یعنی اراده کننده. مریدون لا به حمامه، خداوند مرید است، منتها نه به وسیله تدبیر و تصمیم گیرنده. اراده الهی که من خب اراده میکنم. چطور اراده میکنم؟ همت کنم بلنشم که اینها اصلا در حریم قدس الهی راه نداره. سمیعون لا به آله، خداوند شنواست نه با آلت. آلت یعنی گوش. فکر نکنه خدا با گوش میشنوه. خداوند ادراک کننده تمام اصواته و تمام خطورات قلبی، ادراک کننده تمام جزئیات هر چیزی که شنیدنی باشد، چه با گوش دل، چه با گوش سر، چه اصواتی که برای ما قابل شنیدن نیست. صوت چیه؟ یک تموجه، تموج هوا، تموج هوا رو ما میتونیم یک موج مکانیکی بهش میگن اصطلاحاً. امواج رادیویی اینا برای ما قابل شنیدن نیستن. اینا رو رادیو میگیره تبدیل میکنه به چی؟ به موج مکانیکی. ما میتونیم بشنویم با گوشمون. میگه خداوند سمیع است اما لا به آله، نه با آلت گوش. این تصور نکنی خدا مثل توه. بصیرون لا به عداتن، بیناست اما نه به وسیله آلت چشم. لا تحویه الاماکن، اماکن خدا رو در بر نمی گیرن. ببین مکانها ما مکان در مکانیم. الان ما در این هیئتیم، این هیئت توی شهریه، شهر توی استانیه، استان توی کشوریه، کشور تو قاره است، قاره است تو کره زمینه، کره زمین در منظومه شمسی، منظومه شمسی در کهکشان راه شیریه. مکان در مکانیم. اما میگه لا تحویه الاماکن، مکانها خدا رو در بر نمیگیره، بلکه باید گفت این خداست که مکانها رو در بر میگیره. در بر میگیره یعنی محیط به اماکن، به مکانها. پس اینکه خدا از کجا آمده، بعضی خداشون خیلی کوچیکه، خدایی که میپرستن خیلی کوچیکه. یعنی بخوای راست حسینیشو بگی، یه چیزی مثل خودشونه، منتها یه مقدار قویتر و بزرگتر، یک کم قویتر و بزرگتر از خودشونه. باور نمی کنید آقا کتابای غربیا رو جوون که بودیم حوصله داشتیم میخوندیم، موحد بود طرف، خدا رو تعریف کرده بود، موحد بود ها، نه فکر کنید مثلا ضد خدا نبود ها، موحد یکتا پرست بود، یکتا پرست یعنی مسیحی بود دیگه. حالا مثلا میگفت خدا یه چیزیه جلوتر از ماست، ما هر چی بخوایم بریم به پای خدا نمیرسیم. چرا؟ چون او قبل از ما میره، کمالات رو طی میکنه. میگفت ما هر چی بریم به خدا نمیرسیم چون خدا جلوتر از ما کمالات بیشتری طی کمالات از کجا میگیره؟ بابا این مقامی که تو میگی مال اولیاء ماست که تو هرچی بدوی به پاشون نمیرسی، نه مال خداوند سبحان که کمالی متصور نیست غیر از وجود حق. ولا تزمنه الاوقات، یا بگیم ولا تزمنه الاوقات، خداوند در ضمن اوقات نمیاد. یعنی همون بحث زمانمند بودن بود که ما زمانمندیم. موجوداتی که اینجا هستن به اینا میگیم زمانیات. موجودی نیست که بر او زمان نگذرد. حالا یا گذشت زمان بر او اثر میکند یا اثر نمیکند، که معمولا هم اثر میکنه. یک کوه 100 سال تغییر نمیکنه، اما 1,000,000 سال که ازش میگذره خیلی تغییر میکنه. بعضی اشیا هستن در این زمانیات عمرشون خیلی کوتاهه. مثال بگیم، اونایی که ما میبینیم، رعد و برق، یک ثانیه، دو ثانیه، عمرش اونقده. بعضی ها هستن کندن، حرکتشون بطیعه، مثل حرکت کوها. کوها هم حرکت میکنن، اونطور خیلی کند حرکت میکنن. ما انسان هم حرکت میکنیم، حرکت اون یه بازه ای از زمان رو پر میکنه. 80 سال، 70 سال، 60 سال تو این دنیا بر ما میگذر، از موقعی که به دنیا میاییم تا موقعی که از دنیا میریم. تمام موجودات برایشون زمان میگذره، اما میگه خداوند اوقات او را در بر نمیگیرند، بر خدا زمان نمیگذرد، چون زمان خودش مخلوق خداست. خداوند محیط به زمانه، محیط به زمان یعنی صبح و شب بر خدا نمیگذرد. فردا چه اتفاقی میفته خدا میدونه؟ بگید ببینم. فردا چه اتفاقی میفته خدا میدونه؟ میدونه؟ شل جواب میدید. میدونه ها؟ میگم زمان بر خدا نمیگذره. بعد شما میگی خدا میدونه فردا چی میشه. این عمق این مطلب رو بخوای در بیاری، لا تزمنه الاوقات، خدا در ضمن اوقات نیست. این شب و روز بر من و شما داره میگذره، نه بر خدا. پس یعنی چی آقا؟ یعنی چی شب و روز بر خدا نمیگذرد؟ اگه شب نمیاد صبح نمیشه. خب خدا هم شاهد این شب و صبح دیگه، نه؟ اگه اینجوری بود که خود زمان بر خدا هم میگذشت، پس چجوریه؟ چجوریه؟ زمان بر ما که در تحت زمانی میگذرد. تمام قطعات زمان گذشته و آینده در نزد خداوند حاضر است. تمام قطعات زمان از گذشته و آینده در نزد خدا حضور داره. اگه بنا باشه خداوند شاهد صبح و شب شدن کره زمین و بقیه کرات باشه، که خب زمان داره به خدا میگذره. پس خداوند با این سیر حرکت زمان که حرکت نمیکنه. تمام قطعات زمان من الازل الی الابد در نزد خدا حاضره. مثالش یه بار گفتیم، چند بار گفتیم، مثل مورچه‌ای که رو قالی راه میره، اول میرسه به رنگ قرمز، رد میشه میشه سرمه‌ای، رد میشه میشه سفید، رد میشه میشه سیاه، یکی یکی داره براش پیش میاد. مثل حال ما که امروز و فردا و پس فردا. اما شما که از بالا قالی رو نگاه میکنی، همه رو یک جا میبینی، یکی بعد از دیگری بر تو نمیگذرد. زمان بر ما که بر ماست که یکی بعد از دیگری امروز و فردا و پس فردا میشه. خداوند که محیط به زمانه، تمام زمان در پیش او حاضره. خداوند خودش خالق زمانه و این در قرآن هم اشاره شده بهش. سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیاً و حین تظهرون. منزه است خداوند هنگامی که شما شب میکنید و صبح میکنید، میگه شما شب میکنید و صبح میکنید، این شب و صبح برای شماست، خداوند منزه از ایناست. مثال قالی رو که گفتم، مورچه رو، رو قالی، مورچه که رو قالی حرکت میکنه فقط رنگی رو میبینی که جلو چشم خودشه. خب قالی خیلی رنگایی داره، همه رو که نمیبینه، اون چیزی که جلو پاشه میبینه. بعد میگه چقدر اینجا قرمز هست، یه چقدر شکایت میکنه پیش خودش، اه باز سیاه شد. میگیم آقا آیا مورچه فقط تو بیا بالا نگاه کن این نقش رو ببین چه عجبه، تو اونجا فقط قرمز میبینی، فقط تو نیستی که تو این عالم، عالمو از بالا نگاه کنی میبینی عجبن در عجبه، تو فقط اتفاقات خودتو میبینی. تو وقتی فاصله بگیری بعد میبینی این قالی چه نقش عجبی دارد. چرا باد شد امروز؟ اه قور میزنه طرف. ما امروز میخواستیم فلان کار کنیم، یه بنده خدایی بودین میگن مستجاب و دعوه بود، بعد دعا کرد دختراش شوهر کنن، دختراش هم شوهر کردن و مستجاب و دعوه بود، هرچی دعا میکرد میگرفت. دختراش رفتن خونه شوهر رو، مدتی گذشت و اینم گفت چقدر خوبه من مستجاب و دعوه ما، هرچی میگم همون میشه. دختر اولی آمد گفت بابا من شوهرم دیم کاشته، گندم میدونید چی دیم میکارن، به امید بارون میکارن دیمو، آب دادن نداره که، دعا کن بارون بگیره گندمای ما سبز بشه و الا بعضمون خیلی خراب میشه. گفت باشه امشب من دعا میکنم و کار حل شد، برید. رفتن و اون دختر آمد، شوهرش چی بود؟ خشت زن بود. گفت بابا دعا کن شوهرم خشت زده، دعا کن بارون نیاد آفتاب بشه، بارون بیاد تمام خشتها خراب میشه. این مون دعا کنم بارون بیاد، این دخترم بیچاره میشه، دعا کنم بارون نیاد، اون دخترم بیچاره میشه. این نظام عالم که بنا نیست برای من تنها به چرخه که، مگه فقط من تو این عالمم؟ آقا مگه فقط ما آدم ها موجودیم؟ اصلا تنگ نظریه دیگه. زمان حضرت سلیمان قحطی باران شد، تو اخبار آمده بریم نماز بارون بخونیم، حضرت سلیمان داشت میرفت دید یه مورچه داره دعا میکنه، گفت خدایا ما بندگان مرزوق توییم، به خاطر گناه این آدما بارون تو از ما قطع نکن. حضرت سلیمان گفت برگردید که به خاطر دعای یه مورچه خدا بارانشو بر شما نازل کرد، فقط تو نیستی تو این عالم که. بحثمون از کجا به کجا رفت؟ بحث توحید بود. زمان چقدر گذشته؟ خب این یکی از خطبه‌های جانانه امیرالمؤمنینه که در اصول کافی آمده، در نهج البلاغه هم سید رزین رو روایت کرده و بزرگان اهل معرفت به شرح این خطبه پرداختن و خیلی هاشون اظهار عجز کردن، بزرگانی از علما اظهار عجز کردن. از فهم کلمات امیرالمومنین، سلطان موحدان، جمالش صلواتی بفرستی. خب انشاءالله تو این هفته شب رحلت رسول الله، رحلت امام رضا، جلسه برقرار انشاءالله. اللهم صل على محمد وعلى محمد اجمعين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.
يا ابن الحسن يا ابن الحسن.
الألم يا ابن الحسن 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 يا ابن امشب بیا برا فرج آقامون دعا کنی این که نگن این آقا فراموش کرد دعای الهی از اومد بلا برا وقت گرفتاری بگو آقا گرفتاری ما دوری شما گرفتاری ما فرار شما شما آقا عزیزان علیه انا ارال جگات جگات عمل رو ببینم تو رو نبینم حل الیک یا ابن احمد السبیل البطل آقا جان یه راهی هست من تو رو ببینم حالا دستتو بذاره برا فرج امام زمان بگو الهی از اومد بلا و بره و انکشفه اللهم صل على محمد ما قل الامر الذين فرضت علينا وأرضتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحبه فرجا عاجلا كلام بس أو يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اکفیانی فإنکما کافیان و وانصرانی فإنکما نصران یا مولانا یا صبر Yeah.